ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست. من هنا کاویانی هستم. سپاه پاسداران میگوید در درگیری مرزی در منطقه نیرجاوه دست کم 6 نفر کشته شدند. یک شرکت چینی به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی به پرداخت بیش از 1 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. و یک نماینده مجلس از احتمال بسته شدن پیام‌رسان تلگرام در اوایل اردیبهشت ماه خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری 30 دقیقه از رادیو فردا. همراه ما باشید. نگاهی خواهیم داشت در 30 دقیقه پیش رو به تازه ترین اخبار و گزارش های این ساعت. روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه پاسداران با انتشار بیانیه از کشته شدن دست کم 6 نفر در درگیری مرزی در منطقه میرجاوه استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. در این اطلاعیه گفته شده بامداد سه‌شنبه گروهی که سپاه آنها را تروریست خوانده قصد حمله و تصرف برجک مرزبانی ناجا را داشتند که با مقاومت نیروهای مرزبانی روبرو شدند. به ادعای سپاه این گروه از پاکستان وارد خاک ایران شده و در درگیری‌ها 3 تن از اعضای این گروه و 1 مرزبان کشته شده و دیگر افراد گروه زخمی و یا متواری شدند. به گفته سپاه پاسداران 2 نفر از نیروهای سپاه نیز بر اثر برخورد اتومبیلشان با تله انفجاری کشته و 2 نفر دیگر مجروح شدند. درگیری‌های مسلحانه در مناطق هممرز با پاکستان در سالهای اخیر افزایش یافته و تهران دولت پاکستان را به سهل‌انگاری در کنترل مرزهایش متهم کرده است. پاکستان تاکنون واکنشی به این درگیری مرزی نشان نداده است. وزارت بازرگانی آمریکا میگوید شرکت‌های آمریکایی دیگر اجازه همکاری با شرکت چینی ZTE را ندارند. به گفته وزارت بازرگانی آمریکا این شرکت مخابرات و ارتباطات چین فناوری‌های خریداری شده از آمریکا را در اختیار ایران و کره شمالی گذاشته است. این شرکت با نهادهای مرتبط با حکومت ایران برای ساخت راه‌اندازی و خدمات ارتباطات شبکه در مقیاس بزرگ همکاری کرده و 283 محموله غیر مجاز فناوری ارتباطات را به کره شمالی منتقل کرده است. بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد شرکت ZTE مجازات کیفری و مدنی و جریمه بیش از 1 میلیارد دلار را در پی ارسال غیرقانونی تجهیزات ارتباطی به ایران و کره شمالی پذیرفته است. این شرکت به مدت 7 سال در فهرست مؤسسه‌هایی قرار گرفته که شرکت‌های آمریکایی اجازه همکاری تجاری و مالی را با آن ندارند. ابوالفضل ابوترابی عضو هیئت رئیسه فراکسیون ولایی مجلس از احتمال بسته شدن پیامرسان تلگرام در اوایل اردیبهشت ماه خبر داد. آقای ابوترابی پس از جلسه مشترک فراکسیون ولایی با دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت تلگرام پیشنهاد ادامه فعالیت‌هایش به شرط رعایت قوانین ایران را نپذیرفته است. پیش از این هم شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از احتمال بسته شدن تلگرام در اوایل سال جاری خبر داده بودند، ولی مقامات مسئول دولتی می‌گویند تاکنون تصمیمی قطعی در این مورد گرفته نشده است. آقای ابوترابی به خبرگزاری ایسنا گفته است در صورتی که پیام‌رسان‌های خارجی دیگر مانند اینستاگرام و واتس‌اپ نیز قوانین ایران را نپذیرند به مرور بسته خواهند شد. تلگرام با حدود 40 میلیون کاربر محبوب‌ترین پیام‌رسان خارجی در ایران است. و اعتصاب غذای حدود 40 مهاجر و پناهجو در اردوگاه پناهجویان در ژاپن وارد 3 روز خود شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اعتصاب غذا روز 1 شنبه در اعتراض به طولانی بودن روند بررسی پرونده پناهجویان و خودکشی یکی از آنها آغاز شد. جمعه گذشته یک پناهجوی هندی که به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهش دچار افسردگی شدید شده بود در حمام اردوگاه خودکشی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در اردوگاه پناهندگان که در نزدیکی توکیو واقع شده حدود 330 مهاجر و پناهجو نگهداری می شوند. روند بررسی پرونده ها حدود 3 سال طول می کشد و بسیاری از درخواست های پناهندگی و مهاجرت هم رد می شود. 14:04 در ایران هست و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. پس از خبرها ایستگاه اول در این مجله نیمروزی رو اختصاص میدیم به موضوع ارز مسافرتی در ایران، موضوع ارزی که از در هفته های اخیر بسیار پر سر و صدا و پرحاشیه بوده. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست، این خبر رو دنبال میکنه و امروز با او صحبت میکنیم درباره ارز مسافرتی. بابک، خیلی بالا پایین داشت این خبر، هم اکنون در چه مقطعی وایساده؟
اتفاقی که درباره ارز مسافرتی افتاده این هستش که پس از اعلام 23 اولویت ارزی از سوی بانک مرکزی که به عنوان بخش‌هایی که اجازه دریافت ارز به صورت اون چیزی که بانک مرکزی عنوان کرده قانونی دارند، درباره ارز مسافرتی ابهام هست. ابهام از این بابت هستش که 1000 یورویی که معلوم شده که هر مسافر میتونه برای یک بار خروج در سال از مبانی قانونی که بانک مرکزی میگه در مبانی خروجی کشور هست دریافت بکنه، به گفته بسیاری از افراد کافی نیست و این 1000 یورو تنها میتونه مثلا از به گفته آقای حرمت الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران بخشی از هزینه‌های سفرهای خارج از کشور یک مسافر رو بده.
یعنی مثلا هزینه هتلش رو شاید بتونه تامین بکنه.
شاید بتونه بده. اونم تنها برای یک بار سفر. اگر هر فردی ممکنه بعد بنا به دلایل گوناگونی بخواد دو بار یا سه بار در سال سفر بکنه، اصلا این 1000 یورو کافی نیست. و صحبتی هم که الان به عنوان مهمترین اظهار نظری که در روزهای اخیر داره مطرح میشه اینه که مشخص نیستش که شکل قانونی دریافت اون میزان ارز اضافه کجا هست. حتی آقای رفیعی میگه که برای دفاتر مسافرتی هم مشخص نیستش که اگه بخوان تورهای مسافرتی برگزار بکنن اون هزینه ارزی که لازم دارن برای گرفتن پروازهای چارتر مثلا برای رزرو هتل ها اونها هم چگونه بخوان بگیرن. یعنی حتی برای خدمات مسافرتی، شرکت های خدمات مسافرتی نامشخصه، چه برسه به یک مسافر عادی که بخواد سفر خارجی داشته باشه. و از این نظر مهمترین صحبت هایی که درباره ارز مسافرتی میشه اینه تو اون اولویت های تخصیص ارزی که بانک مرکزی هم مشخص کرده صرفا از یک عبارتی به عنوان ارز مسافرتی یاد شده که در توضیحش همون 1000 یورو داره مطرح میشه و بیشتر از اون توضیح بیشتری داده نمیشه، از اینکه یک فردی ممکنه نیاز به ارز بیشتری داشته باشه برای یک سفر یا بخش های خدماتی که مثل آژانس های مسافرتی هستن اون ارزهای مسافرتی خودشونو چگونه
واکنش برتری کنن. دیگه هم داشته این ماجرا
مجموعه واکنش ها که خیلی گسترده است. شاید یکی از مهمترین هاش واکنشیه که خود آقای سیف، ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی امروز نشون داده به درخواستی که به ویژه از سوی نمایندگان مجلس در روزهای اخیر مطرح میشد درباره لزوم استعفای ایشون. آقای سیف امروز به خبرگزاری مهر گفته که آماده کنارگیری از مسئولیتش هستش و حاضر این مسئولیت رو به هر فردی که منتقدان دارن میگن واگذار بکنه. اما خب در ادامه صحبت کرده مبنی بر اینکه خب با این نوع فشارها استقلال بانک مرکزی داره زیر سوال میره و همین گونه اظهار نظرها و درخواستا میتونه نشونه از اون باشه که بانک مرکزی چه مقدار زیر فشار هست، به گفته آقای سیف. و گفته که البته تنها رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم نیست که میتونه اظهار نظر کنه در این زمینه، هر شهروندی حق اظهار نظر داره، اما تصمیم گیری نهایی با رئیس جمهوری ایران و رئیس دولته که تصمیم بگیره درباره مسئولیت ایشون.
بابک، تو خبرها درباره تلگرام هم داشتیم صحبت، درباره رابطه شبکه‌های اینچنینی پیام‌رسان و بازار ارز هست. خیلی کوتاه به این موضوع هم بپردازیم که چه اتفاقی داره میفته.
اتفاقی که افتاده از زمانی که بانک مرکزی داره این مصوباتش رو اعلام میکنه، تلگرام تبدیل به محلی شده برای مبادله ارز و داره به نوعی جای صرافی ها رو میگیره. خبرگزاری رسمی ایران هم دارن گزارش میدن که کانال هایی در تلگرام شکل گرفته برای رد و بدل کردن و معامله ارزی. اونجا خریدارانی که نیاز به ارز دارن اعلام میکنن که نیاز به این میزان ارز دارن و یک سری فروشنده هستش که با قیمت بالای 4200 تومان، مثلا خبرگزاری مهر میگه که پایه قیمت 5000 تومان هست برای هر دلار آمریکا تو این کانال های تلگرامی، اونجا اعلام میکنن و معامله ارزی صورت میگیره و جای صرافی ها رو شاید داره میگیره.
سپاسگزارم بابک غفوری‌آذر همکارم از داستان فعلا مبهم داستان ارز مسافرتی و بازار ارز ایران برای ما میگفت. بیشتر از بابک خواهیم شنید در طول روز در این باره. شما هم اگر نظری دارید درباره بازار ارز یا سایر مسائلی که میشنوید از رادیو فردا، اخبار ما، گزارش های ما، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042 02 21 12 22. 1/12. اما اتحادیه اروپا روز دوشنبه نتونست درباره اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران برای راضی کردن ایالات متحده به خارج نشدن از برجام فعلا توافقی بکنه. ایتالیا و اتریش از مخالفان اصلی این تحریم‌ها هستند. برای تحلیل این مسئله همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل ساکن آمریکا، گفتگو کرده.
کشورهای اروپایی کلن موافقن که باید برجام رو نجات داد و باید اون رو انجام داد. دلیلشون هم اینه که فکر میکنن قرارداد خوبی برای اروپا و ایران و غرب بوده. اما در رابطه با اینکه چه عکس العملی باید نسبت به خواستهای آقای ترامپ در مورد تغییر برجام، اختلافات جدی وجود داره. دو گروه هستن. یک گروه فرانسه و انگلیس و آلمان هستن که اینها معتقدند که باید یک سری تحریم‌های جدید علیه ایران در رابطه با برنامه موشکی ایران و در رابطه با دخالت‌های ایران در سوریه اعمال کرد. هر سه کشور معتقدند که این تحریم‌ها رابطه‌ای به تحریم‌هایی که بعد از موافقت برجام برداشته شد نداره. یعنی تحریم‌های جدید تحریم‌هایی رو که قرارداد اتمی از بین برد اونها دوباره اعمال نمیشه و فکرشون هم اینه که اگر این سری تحریم ها بیاد ممکنه بتونن آمریکا رو قانع بکنن که در برجام بمونن. اما کشورهایی مثل ایتالیا و اسپانیا و اتریش اینها معتقد هستن که آقای ترامپ با این سری تغییراتی که آلمان و فرانسه و انگلیس دارن ارائه میدن موضع خودش رو عوض نخواهد کرد و از برجام بیرون خواهد آمد. اینا معتقدن که اگر ما تحریم‌های جدیدی بیاریم نه فقط کمک نمی‌کنه که آمریکا در برجام بمونه، بلکه رابطه اروپا را هم با ایران خرابتر خواهد کرد. بنابراین باید حالا منتظر بود در این روزهای آینده ببینیم کدوم از این دو گروه برنده خواهند شد. در نظر داشته باشید که فرانسه و انگلیس و آلمان سه قدرت عمده در اتحادیه اروپا و در اروپا هستند و معمولاً موقعی که این سه کشور تصمیم میگیرن کشورهای دیگه هم آرام آرام به طرف اونها خواهند رفت.
خب شما چه ارزیابی دارین از موضع آمریکا؟ اگر اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال تحریم بکنه یا اینکه این کار انجام نده، واشنگتن چه رویکردی خواهد داشت؟
سگی داره که این تحریم‌ها چی باشه. آقای ترامپ اگر به خاطر داشته باشید سه تقاضا داشته از اتحادیه اروپا، از فرانسه، آلمان و انگلیس. یکی اینکه این ماده های موعددار از بین بره در برجام، مثلا اینکه کی ایران میتونه غنی سازی رو در سطح صنعتی شروع بکنه، اینها از بین بره، اجازه بدن به کشورهای اروپایی یا آمریکا یا سازمان انرژی اتمی که بتونن هر موقع میخوان تسلیحات ارتشی ایران رو بازرسی بکنن و یه سری تغییراتی در برنامه موشکی ایران به وجود بیاد. خب شما اگر دقت کنید تمام صحبت‌هایی که اروپایی ها دارن میکنن بیشتر در رابطه فقط با یکی از این سه خواسته آقای ترامپ هست، یعنی این که دارن بیشتر اروپایی ها، فرانسه و انگلیس و آلمان دارن سعی میکنن روی مسئله برنامه موشکی تمرکز بکنن. بنابراین واقعا به نظر من پیشگویی در رابطه با اینکه آقای ترامپ چه عکس العملی نشون خواهد داد و چه خواهد کرد خیلی مشکله، به خاطر اینکه یک، ایشون خیلی اصرار داره که نمیخواد مواضع خودش رو قبل از اینکه تصمیم نهایی بگیره اعلام بکنه. خیلی خوشش میاد که پیشگویی کردن در رابطه با تصمیم ایشون مشکل باشه، بنابراین باید صبر کرد و در تا ماه آینده که ببینیم ایشون چه تصمیمی خواهد گرفت. در هر صورت اگر ایشون تصمیم بگیره که از برجام بیرون بیاد، من به نظرم یک اختلافی بین آمریکا و اروپا در رابطه با آینده برجام به وجود خواهد.
تحلیل محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دیگر موضوعی که در این مجله نیمروزی به اون میپردازیم مسئله نرخ بیکاری در سال گذشته، سال 96 که پشت سر گذاشتیم و با همکارم آرش حسنیا در این باره گفتگو میکنیم. آرش، اصلا اول خیلی کوتاه بگیم بیکار، منظور از بیکار کیست؟ چه کسی در این آمار بیکار محسوب میشه؟
بیکار کسیه که در اون دوره زمانی که گزارش مرکز آمار هدف قرار داده، در این گزارش که میخوایم آمارش رو اعلام بکنیم سال 96، هم متقاضی کار بوده و هم کار پیدا نکرده. یعنی اگر کسی بیکار بوده اما در بازار کار دنبال کارم نمیگشته، مثلا کسی که دانشجوه یا کسی که اصلا امیدی به کار نداره یا نیازی به کار نداره، اون بیکار محسوب نمیشه بر اساس تعاریف این گزارش. پس بیکار کسیه که جزء اون جمعیت 10 ساله و بیشتر باشه، در بازار کار دنبال کار میگشته اما موفق به پیدا کردن کار نشده. خب
حالا آمارش چطور هست؟
حالا بر اساس این تعریف در سال 96، اونطور که مرکز آمار ایران در این گزارشش اعلام کرده، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در ایران 12.1% بوده، 1% بالاتر از 12% بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبلش، یعنی در سال 95، نرخ بیکاری 12.4% بوده که 3% بهبود پیدا کرده و نرخ بیکاری کمتر شده. اما همیشه در گزارش‌های مربوط به بیکاری نرخ دیگری هم هست که نرخ مشارکت اقتصادی، و اگر اهمیتش بیشتر از نرخ بیکاری نباشه حتما کمتر نیست. و نرخ مشارکت اقتصادی به این مفهوم هست که چه جمعیتی از اون جمعیت 10 سال به بالا در بازار کار دنبال کار میگشتن، که خب حالا یه تعدادشون کار پیدا کردن، یه تعدادشون کار پیدا نکردن و شدن جمعیت بیکار. از این بابت اهمیت داره که نرخ مشارکت اقتصادی به نوعی نشان دهنده امیدواری در بین جمعیت
فعال
کشوره، که رسیدن به این نتیجه که خب حالا مثل که شرایط جوری هست که میشه اومد در بازار کار و متقاضی کار شد. نرخ مشارکت اقتصادی در سال 96، اونطور که مرکز آمار ایران اعلام کرده، 40.3% بوده که بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در 10 سال گذشته بوده. یعنی سال 85 که کمی بالاتر بوده از این رقم، دیگه ما نرخ مشارکت اقتصادی در این حد نداشتیم، تا اینکه در سال گذشته به 40.3% رسیده که نشانه خوبیه. یعنی تعداد، البته از بابتی هم نشانه این هم هست که یک جمعیتی به سنی رسیدند که میان در بازار کار متقاضی میشن، و البته یه سری ناامید رو هم امیدوار کرده که اومدن به بازار کار اضافه شدن.
اما این آماری که مرکز آمار ایران درباره نرخ بیکاری میده، آیا دربارش قاعدتا صحبتهایی هست؟ همیشه وقتی آمار در ایران مطرح میشه صحبتهایی هست، نقدهایی هست به این نرخهایی که اعلام میشه. درسته. این نرخ بیکاری رو معمولا با چه تفاوتهایی، مثلا میگن که اگر الان 12.1% اعلام شده، نرخ واقعی رو چقدر ارزیابی میکنن؟
ببینید، خب ما مرکز رسمی که گزارش رسمی اعلام میکنه مرکز آمار ایران، اما همینطور که میگه همیشه مناقشه برانگیزه و کارشناسان اقتصادی یا دستگاه‌های دیگری هستند که بر اساس مطالعات خودشون یا الگوها و فرمول‌های دیگه‌ای که دارن نرخ‌های دیگه‌ای رو اعلام میکنن. مثلا یکی از انتقادهایی که همیشه به مرکز آمار ایران وارد میکنن این هست که شاغل در تعریف مرکز آمار ایران از بیکار کسی است که 1 ساعت در هفته گذشته قبل از آمارگیری کار کرده باشه. خب خیلی ها میگن که کسی که 1 ساعت کار کرده باشه چیز نیست،
شاغل
محسوب نمیشه. اما خب یه شاخص دیگه در همین گزارش هست که البته بگم این تعریف ILO سازمان بین‌المللی کار از شاغل هست و تعریف من درآوردی مرکز آمار ایران نیست. اما خب در همین گزارش یه عددی هست که سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص رو اعلام میکنه. یعنی کسانی که کمتر از 49 ساعت در هفته کار کردند، و بر اساس همین گزارش مرکز آمار ایران که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، این نرخ 10.4% بوده. یعنی از اون کسانی که شاغل بودند، 10.4% کسانی بودند که در دارای شغل ناقص بودند و شغل کاملی رو نداشتند. اگه من وقت دارم یه عدد مهم دیگه رو هم میتونم بگم، و اون تعداد شغل‌های ایجاد شده در سال گذشته است که من یک جمع و تفریقی کردم از نرخ مشارکت اقتصادی که از سال 95 به 96 اضافه شده، 797369 نفر به جمعیت نرخ مشارکت اقتصادی از 95 به 96 اضافه شدن،
یعنی حدود 800,000 نفر.
بیکاری هم بالا رفته، چون که این همه آدم، حدود 800,000 نفر اومدن و متقاضی کار شدن. نزدیک 7,000 نفر به تعداد بیکاران اضافه شده. در سال گذشته ما بالای 3,200,000 نفر بیکار داشتیم، اما از این ما با تفاوت تعداد کسانی که به بازار کار اومدن و تعداد کسانی که بیکار بودن، میتونیم به تعداد شغل‌های جدید برسیم. در سال 96 بر اساس این گزارش آماری بیش از 790,000 نفر شغل جدید پیدا کردند، که عدد کافی نبوده اما عدد بدی هم نیست.
سپاسگزارم آرش حسنیان. نگاهی داشت به تازه ترین نرخ بیکاری که مرکز آمار ایران برای سال 1396 سال گذشته منتشر کرده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و حالا سری به جهان ورزش میزنیم، اما نه خود ورزش. با اینکه تقریبا تمامی تیم‌های راهیافته به جام جهانی 2018 روسیه لباس‌های اول و دوم خود رو در این مسابقات رونمایی کردند، اما تأخیر در رونمایی از لباس تیم ملی فوتبال ایران با واکنش زیاد کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که در این باره همکارم رضا جمالی جزئیات بیشتری داره.
با اینکه خوانندگان سرود تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه هم روز دوشنبه از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال مشخص شدند، اما در آستانه این جذابترین اتفاق ورزشی جهان لباس تیم ملی فوتبال ایران هنوز رونمایی نشده است. مسئله‌ای که با واکنش زیاد کاربران ایرانی در فضای مجازی و رسانه‌های داخلی روبرو شده است. این موضوع حتی دستمایه طنز یکی از برنامه‌های تلویزیونی صبحگاهی سیمای جمهوری اسلامی با اجرای رضا رشیدپور شد.
اولا به لحاظ تاکتیکی پیراهن بسیار مهمیه، به این جهت که چون کاملا سفیده تیم حریف متوجه نمیشه که این بازیکنه داره میره یا داره میاد، چون هر دو طرفش یکسان گمراه میشه. در اتفاق دوم بازیکنای تیم حریف یهو فکر میکنن 11 نفر از رخت خواب یهو با همون زیرپیرنی اومدن توی زمین، تسمه تایم پاره میکنه اصلا تیم حریف.
گرچه صبح دوشنبه روابط عمومی وزارت ورزش ایران عکس‌های منتشر شده ی لباس تیم ملی فوتبال را در فضای مجازی نادرست خواند، اما مشکل نامعلوم بودن شکل لباس تیم ملی فوتبال از آنجا شروع شد که به رغم آنکه ایران دومین تیمی بود که توانست صعودش را به جام جهانی 2018 مسجل کند، پس از ماها انتظار روز یکشنبه هفته جاری سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به دلیل کمبود وقت تیم ملی با لباس سفید و ساده به جام جهانی می رود. این در حالی است که تقریبا 30 تیم راه یافته به جام جهانی لباس‌های اول و دوم خود را در این مسابقات رونمایی کردند. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی در بریتانیا در ارزیابی مشکل به وجود آمده برای لباس تیم ملی فوتبال ایران به رادیو فردا میگوید:
اون حامیان تیم ملی، اون اسپانسر که لباس تیم‌های ملی رو مثلا فکر کنید آلمان آدیداس هست، برزیل نایک، اعلام کردن مراسم رونمایی برگزار شده و عکس‌ها رو گرفتن و مشخص هم شده که کشورها چه نفع می‌برن از قرارداد اسپانسری و لباس‌هایی که شرکت‌های مختلف تهیه می‌کنن. اما این برای ایران یه شکل دیگه ای صورت گرفته. اولا که مسئولان فدراسیون فوتبال تو این چند وقت اعلام نکردن که قراردادی که ما با آدیداس داریم به چه صورته، در حالی که خیلی از کشورها علاوه بر اینکه لباس‌های تیم ملیشون رو شرکت‌های مختلف میدن، یه مبلغی هم از اون شرکت دریافت می‌کنن به خاطر مسائل اسپانسری. اما در عین ناباوری ایران برعکس، یعنی لباس رو از آدیداس گرفته، 30% رو هم باید به آدیداس برگردن، یعنی پول باید به آدیداس بده، در حالی که اصلا به این صورت نیست و تیم ملی ایران قطعاً در این باره ضربه خواهد خورد و ضربه هم خورده.
محمد رضا داورزنی معاون وزیر ورزش ایران روز دوشنبه در گفتگو با رادیو ورزش در تهران در واکنش به مشکل به وجود آمده درباره لباس تیم ملی فوتبال ایران سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده از کالاهای تولید داخل را دلیل تغییر در قرارداد با شرکت آدیداس توصیف کرد و افزود که قرارداد مزبور از شکل اسپانسری به تجاری تغییر کرده است، تغییری که حتی جزئیات آن نیز به طور شفاف برای مردم و اهالی رسانه هنوز اعلام نشده است. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی:
اینی که الان شرکت آدیداس اعلام میکنه که خب لباسی که من طراحی کردم و دادم فدراسیون فوتبال ایران، اولش ایران گفتن که چرا اون نماد یوز پلنگ ایرانی در روی پیراهن نیست، که اعلام میکنه که آدیداس مخالفت کرده به خاطر مسائل فنی و اون بحثایی که داره. اما خب در جام جهانی 2014 ما دیدیم شرکت آلشپورت که خب خیلی از نظر کیفیت پایین‌تر از آدیداس هم هست، اون نماد یوز پلنگ روی پیراهن ایران داشت و هیچ مشکل لیم به وجود دارم. من فکر میکنم اون تیم که در فدراسیون فوتبال داره کار میکنه یه تیم کاملا غیر حرفه‌ایه و کارهای انجام میدن که نمونهش هم داریم میبینیم که در فضای مجازی در جای مختلف دارن صحبت میکنن درباره پیراهن تیم ملی و آقای تاش هم به صراحت نمید اعلام بکنه که ما چه قراردادی بستیم، چه کارهایی کردیم و چرا مراسم رونمایی مثل همه کشورها نداشتیم. و واقعا فدراسیون فوتبال ایران حاشیه کم هم نداره، این بحث پیراهن تیم ملی هم در آستانه جام جهانی مزید علل شده.
پیشتر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران نیز از کیفیت پایین لباس شاگردانش در برخی مسابقات بین‌المللی انتقاد کرده بود. امیر هاشمی مقدم بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و مربی فوتبال در هلند در ارزیابی شرایط به وجود آمده برای لباس تیم ملی ایران به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه این اواخر میبینیم که مرتب برند تیم ملی لباساش عوض میشه و در نهایت میبینیم که چون آدیداس اجازه اسپانسوری ایران رو نداره، مجبورن به شکل تجاری هم کمرشیال جنس رو به ایران تحویل بدن و متاسفانه اجناسی است که حتی تو بازارهای مختلف میشه به صورت عادی خرید کرد، یعنی هر کسی میتونه بخره اینا. ایران باید راحت باشه در مقابل گرما و سرما، در نهایت باید یک مسائلی داشته باشه این اجناس. ببینید الان نایک به شکل اسپانسر لباس تیم ملی هلند کیفیت درجه یکه، حتی نوع تر، نوع رنگ بندی، نوع پرچم، لوگو یا اون بژی که قرار روی سینه بیاد، تمام اینها باید فدراسیون فوتبال تصمیم گیری بکنه. حتی در سطح باشگاهی ما اینجا، حتی باشگاه آماتور این کشور، اونا تصمیم میگیرن رنگ بندی و شکل لوگویی که روی سینه میاد، خطوطی که روی لباس میاد به چه شکل بشه. حالا که دیگه ما داریم در مورد تیم ملی صحبت میکنیم، متاسفانه این قدرت رو ما نداریم، اصلا قابل مقایسه نیست. می‌دونید ما نباید یک اسپانسر داشته باشیم، ما باید یک شریک خوب داشته باشیم برای فوتبال ایران.
آنطور که برخی خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش کرده‌اند، اگر لباس تیم ملی ایران همانی باشد که شرکت آدیداس قرار است به صورت تجاری و نه به شکل اسپانسری تحویل ایران دهد، گفته شده که پیراهن ساده سفید است که در فروشگاه‌های معمولی آدیداس به قیمت 40 یورو قابل خرید است.
با این گزارش همکارم رضا جمالی میرسیم به ایستگاه آخر این مجله نیمروزی که مروری است بر آنچه که داغ بر از فضای مجازی به استودیو خبر رادیو فردا میاد. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجاست تا در این باره گفتگو بکنیم. مهتاب، یکی از داغ ترین موضوعا هنوز بعد از گذشت 2-3 روز از داستان کاوه مدنی معاون سازمان محیط زیست ایران که گفته شده ایران رو ترک کرده هست، این موضوع چطور نگاه میکنیم به؟
بله، همینطوره هانا، همچنان یکی از بحث‌های داغ در تمام شبکه‌های اجتماعی موضوع بازنگشتن کاوه مدنی و استعفای او از سمت معاونت سازمان حفاظت محیط زیست است. من میخوام که شروع کنم صحبتمو با توییت‌های خود کاوه مدنی که چند روز پیش یه توضیحاتی داده بوده. مثلا در یک سری از توییت‌هاش نوشته: من نه اصلاح طلبم نه اصولگرا، یک متخصص آب و محیط زیستم که کشورم و مردمم رو دوست دارم. من یک دهه 60 هستم، گفته، از نسلی خسته و جنگ زده که آرزوش صلح و آرامشه. درباره تصمیمش برای بازگشت به ایران و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست در توییتی نوشته: من برای تصمیم به بازگشت به ایران و آزمایش این فرصت دلایل مهمی داشتم و حتی شانس کم برای موفقیت بازگشتم رو توجیه می‌کرد، اما خوشبختانه خیلی زود نتایج این آزمایش و تنگناهای موجود برای کمک به کشور نمایان شد. او همچنین نوشته: موضوع آب و محیط زیست رو امنیتی نکنیم، اینکه آب نیست و وضعیت محیط زیست بده یک شعار یا یک توطئه نیست.
اما خود کاوه مدنی که خیلی فعال هست در فضای مجازی امروز نوشته که کسانی رو که جاهلان مجازی خونده، گفته که علم و دانش و تخصص رو پس می‌زدن و با توهم توطئه در جستجوی محکوم و مقصر و دشمن و جاسوس بودن. چه واکنشایی داشته این صحبت‌های کاوه مدنی؟
بله، دقیقاً اشارهش به چند تا هشتگ هست که ساخته شده توی این چند روز توی فضای مجازی. یکی این که خب بعضیا با هشتگ جاسوس از اون نام بردن، بعضی ها با هشتگ متهم گریخت و الان هم هشتگی که تو اشاره کردی، جاهلان مدنی.
به هر حال جاهلان مجازی،
جاهلان مجازی اوت میخوام. به هر حال واکنش ها اینقدر زیاد بوده و طیف های مختلف که من چند تاشو تونستم گردآوری کنم که اینجا خیلی کوتاه برای شنونده ها توضیح بدم. مثلا تارا سپهری فر، فعال حقوق بشر، در توییتی نوشته: کاوه مدنی یک فرد نیست، اون نماینده نسلیه که ایران رو برای یاد گرفتن بیشتر ترک کرد و الان میخوان برگردن و در حل مشکلات کمک کنن، اما از اینکه به سرنوشت کاوه مدنی دوچار بشن میترسن. یک کاربری با نام عجیب زاده نوشته: کاوه مدنی پایان یک توهم بود، پایان خیال باطل امکان اصلاح امور در چارچوب جمهوری اسلامی. اما خب بعضی از کاربرا هم نظرهای متفاوتی داشتن. از جمله کاربری با نام سبز گفته فقط در دولت بنفش میشه هم جاسوس بود هم دو تابعیتی، یا مجنون که گفته بنویسید کاوه مدنی بخوانید جاسوس.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود که نگاهی داشت به موضوع داغ کاوه مدنی بر روی شبکه‌های اجتماعی. شما هم میتونید به این گفتگو بپیوندید با رفتن روی شبکه‌های اجتماعی و خوندن صفحات رادیو فردا. مجله نیمروزی به پایان میرسه، اما همراه ما باشید. نیم ساعت دیگه با تازه‌ترین خبرها برمیگردیم.